کشید سریعا خود را تحت مراقبت های پزشکی قرار دهید و تاریخچه سفر گذشته خود را با مسئولان مراقبت بهداشتی در میان بگذارید. با در نظر گرفتن این موضوع که شیوع این بیماری به سرعت گسترش پیدا می کند، آنچه که در مورد این ویروس شناخته شده است می تواند تغییر کند.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه پایانی ما در این نوبت باشید که گفتگوی علمی است با موضوع رشد بی‌رویه تحصیلات تکمیلی، فرصتها و چالشها.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خدا. سلام به همه شما شنونده های عزیز، اینجا رادیو گفتگوست و بنده محمد شریف زاده این افتخار رو دارم که با یکی دیگه از برنامه های گفتگوی علمی همراه شما فرهیختگان و بزرگواران باشم. اما رشد بی‌رویه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش های اون موضوعی هست که قصد داریم امشب همراه با میهمانان بزرگوار برنامه راجع به اون گپ و گفتی رو داشته باشیم. عزیزانی که در این بحث قرار ما رو همراهی بفرمایند: جناب دکتر محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دبیر هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی کشور. جناب دکتر خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و عزیزان حاضر در استودیو و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی ممنونیم از شما. عزیز دیگری که افتخار همراهیشون رو داریم، جناب دکتر مفاخر، نایب رئیس گروه تخصصی ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و استادیار دانشگاه. جناب دکتر شما هم خوش اومدید.
خیلی ممنون، متشکرم از برنامه خوبی که الان برگزار کردید و موضوع جالبی هست که دغدغه اجتماع و همه ماها در دانشگاه است. متشکرم.
خیلی ممنون. اما میهمان ارجمند دیگر برنامه، جناب دکتر جلالی، عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین دانشگاه شهید بهشتی هستند. جناب دکتر شما هم خوش اومدید.
به نام خدا. منم خیلی سپاسگزارم، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی، همکاران محترمتون و همکارای عزیز هیئت علمی حاضر در جلسه، و خیلی خوشحالم که در این بحث بسیار مهم و حیاتی برای هم دانشگاه و هم جامعه شرکت میکنم.
ما هم خوشحالیم، خیلی ممنون از شما. اما شنونده های عزیز، وقتی نگاهی به آمار و ارقام میندازیم میبینیم که از سال 1358 شمار دانشجویان کشور از 157 هزار نفر به 4 میلیون و 400 هزار نفر رسیده. خب بیانگر رشد کمی 26 برابری، در حالی که این رشد در دنیا 6.5 برابر بوده. مقایسه این اعداد نشون میده که ما از لحاظ کمی رشد قابل توجهی داشتیم. اما سوالی که اینجا مطرحه اینه که آیا از لحاظ کیفی هم ما این اندازه رشد رو داشتیم و به اهدافمون رسیدیم؟ جناب دکتر محمدی، اینطوری بوده؟
به نام خدا. من در پاسخ به سوالی که جناب عالی داشتید، همونجور که اشاره کردید 170 هزار دانشجو به نزدیک 4 میلیون دانشجو و تبدیل تعداد 5 هزار عضو هیئت علمی به قریب به 95 هزار عضو هیئت علمی یک کار بسیار بزرگی است در سابقه نظام جمهوری اسلامی ایران. ما این رو به عنوان یک دستاورد بزرگ بهش نگاه بکنیم. این نکته اول. تعداد انتشارات علمی ما هم باز همینطور. ما اگر الان محسوب در واقع تعداد مقالاتمون اومده به 50,000 در سال رسیده، به بیش از 50,000 در سال رسیده، این رو هم به عنوان یه دستاورد بزرگ علمی بدونیم. ما فقط در این سه حوزه رشد نکردیم. اگر میبینیم در کشور ما در عرصه های مختلف، در راه و برق و گاز و سواد جامعه همون، تکنولوژی های مختلف ما اومدیم به مقامات بالا رسیدیم در منطقه و در دنیا، اونجوری که در اسناد بالا دستیمون در واقع قید شده، همه اینا دستاوردهای جمهوری اسلامیه در 40 سال گذشته. چطور ما قبل از اون نداشتیم؟ الان این دستاورد رو داشتیم، اینو باید قدر بدونیم. اگر یه گشتی بزنیم ببینیم در حوزه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، هوا فضا، سلولای بنیادی و در حوزه‌های مهندسی، موشک و و و بخوام نام ببریم، الان اقتضای اون رو نداره. اینها همش به واسطه این جووناییه که شما نام بردید، تعداد زیادیشون عضو هیئت علمی شدن، تعداد زیادیشون دانشجو شدن. ما اینو اول روش تاکید بکنیم که این رو باید قدرش رو بدونیم. خب حالا میگیم در پیشرفت علمی ما یه نقاط خلایی هم داریم، یه نقاط ضعفی هم داریم، خب اونا رو باید اصلاح بکنیم. من یه مقایسه میکنم. یه گزارشی رو ما در جلسه شورای انقلاب فرهنگی ارائه کردیم، 5 کشور دنیا رو با ایران مقایسه کردیم، کشورهایی مثل ژاپن، برزیل، کره و حتی چند کشور دیگه بودن، آلمان، ایران، و تو اونجا دیدیم شاخصهای علم و فناوری از جمله تعداد مقالات، تعداد پتنت هایی که ثبت میشه، تعداد در واقع دسترسی به اینترنت بود، صادرات با فناوری بالا بود و یه چند مورد دیگه رو نام بردیم. دیدیم کشورهای در واقع بررسی شده همشون در اینها افت و خیز داشتن. کشور ژاپن تقریبا رشد متناسبی تو این 10 شاخص در واقع اصلی رشد علم و فناوری داشته و ما هم در برخی از این 10 شاخص رشد داشتیم، تو برخی از شاخص ها رشد نشد. مثلا تو حوزه پژوهش اونها هم تعداد پژوهشگرای بالایی رو داشتن، ما نسبتا پایین بودیم. تو فناوری صادرات فناوری برتر اونها بالا بودن، ما هم برتر اون اندازه بالا نیستیم. اینها رو داریم مقایسه میکنیم. در تعداد دانشجویان اونها رشد کردن، ما هم رشد کردیم. در تعداد مقالات اونها رشد کردن، ما هم به همون تناسب. تعداد مقالات اونها در سال 2017 ما بررسی کردیم یا 2018 تقریبا 3 برابر ما بود. تعداد پتنت هاشون 40 برابر ما بود. نشون میده که پس اونها هم در مقاله رشد کردن، اونها هم در تعداد دانشجو رشد کردن، منتها رشد در عرصه مقاله و در عرصه پتنت نگاه میکنه به نیازهای جامعه توی کشور ژاپن. در کشور ما این رشد اتفاق افتاده، اینو قدرش رو باید بدونیم، این یک اصله، ولی بایستی جهت بدیم به سمت پاسخگویی به نیازهای کشور. این نکته دوم. حالا در پاسخگویی به نیازهای کشور ما فراموش نکنیم که بار اصلی به دوش وزارتخونه‌های آموزش عالی نیست. وزارت بهداشت و علوم و دانشگاه آزاد تنها بار رشد علم و فناوری رو به عهده ندارن. وزارتخونه‌های دیگه مثل وزارت دفاع داریم ما، وزارت نفت داریم، وزارت جهاد کشاورزی داریم، وزارت صنایع داریم. 5 تا 6 تا وزارتخونه‌هایی رو ما داریم که توی تولید پتنت و در رشد علم و فناوری نقش بسیار بالایی و مؤثری رو میتونن داشته باشن. علاوه بر اون بخش خصوصی ما بررسی کردیم در 10 شرکت بزرگ آمریکا در سال همون در سالی که سال 2017 یا 18 بود بررسی کردیم، دیدیم یه چیزی حدود 46,000 پتنت این 10 شرکت بزرگ آمریکا ثبت کردن که نوعاً هم تجاری شده، شرکت‌های خصوصی. 100 دانشگاه برتر آمریکا رو اون 42,000 بود، عذر می‌خوام، 100 دانشگاه برتر آمریکا 6,000 پتنت رو ثبت کردن که تعداد درصد تجاری سازی اینها کمتر از اون شرکت ها بود. پس نتیجه گرفتیم که 1 بخش خصوصی نقش بسیار بالایی در رشد علم و فناوری داره، ما فقط انتظار از دانشگاه ها نداشته باشیم. دوم، دستگاه هایی که در بخش علم و فناوری میتونن سهم ایفا بکنن، نقش ایفا بکنن، اونا هم باید سهم خودشون ایفا بکنن. پس نتیجه گیری که میکنم اینه که 1، ما رشد علمیمون رو نباید کم ببینیم. دوم، دستگاه های دیگه هم نقش مؤثری و بخش خصوصی نقش مؤثری در پیشرفت علم و فناوری داره. حالا ما میگیم آیا این تعداد رشد دانشجو صحیح بوده یا نه؟ میگیم اگر هم غلط بوده بخش در واقع تحصیلات تکمیلی ما باید نگاه بکنیم به اون سیاست های بالادستیمون. اگر ما آمایش آموزش عالی داریم، باید به دنبال اجرای اون باشیم. اهداف آموزش عالی چیه؟ میگه باید آموزش عالی ما توزیع رشته‌های متناسب با نیازهای مناطق رو، امکان ورود استعدادهای مناطق به دانشگاه‌ها رو داره و امکان دسترسی استعدادها به آموزش عالی رو تضمین بکنه.
طبق تو محمدی اگه اجازه بفرمایید از سایر عزیزان هم راجع به این رشد کمی 26 برابری بپرسیم ببینیم که آیا جناب دکتر مفاخر این رشد منطبق بر نیازهای جامعه بوده؟
خیلی ممنون از صحبت‌های شما و آقای دکتر محمدی. ببینید ما یه زمانی نیاز داشتیم به این دانشگاه ها که جزء دانشگاه‌های نسل اول و دوم بودن. نیاز ما نیاز آموزش بود، نیاز تحقیق به شناخت حقیقت و حرفه‌ای بود و رؤسای دانشگاه در واقع مسئولیت و مدیریت دانشگاه رو داشتن و همچنین در ارتباط با می‌خواستیم ارتباطی با قرار کنیم، ما رشته‌ای مثل زبان انگلیسی نبود و آموزش ما آموزشی بود که صرفاً یه عده‌ای می اومدن مدرک می گرفتن و می اومدن. در اون زمان جوابگو بوده، اما با تحولاتی که الان انجام شده آیا این تعداد، من به این گفته برگردونم سوال رو، الان باید چه بکنیم؟ ببینید فارغ التحصیلانی که از دانشگاه الان هستن و به علت نقصی که در بازار کار بیرون وجود داره کجا میرن؟ اینا تمایل دارن جذب هیئت علمی بشن. و آیا ما تعداد هیئت علمی که میخوایم آیا کفاف میده یا نمیده؟ این سوالی الان مطرح میشه که آیا ما چقدر نیاز به متخصصین داریم، به پژوهشگران داریم؟ آیا نیازمون هست یا نیست؟ اگر شاخص مهمه میزان نسبت محققان رو به جمعیت در نظر بگیریم، در کشورهای مثل انگلستان یا کشورهای آمریکا در نظر بگیریم، بر اساس این قضیه، این موضوع، هر 1000 نفر 4 نفر باید محقق داشته باشیم، در حالی که همکنون 80,000 عضو هیئت علمی در تمام دستگاه آموزش عالی داریم و حدود 100,000 دانشجوی دکترا داریم و ما میبینیم که با توجه به آمار زیاد فارغ التحصیلان ما کمبود محقق داریم.
خیلی ممنونیم از شما. جناب دکتر جلالی نظر شما چیه؟
به حضور شما عرضم که خب در مفاخر و افتخاراتی که نظام آموزش عالی کشور از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب طی این 14 و اندی کسب کرده هیچ شکی نیست، اما متناسب با مقتضیات و نیازهای جامعه ما باید یه سری تغییراتی رو در این سیاست هامون ایجاد می کردیم. ما در دهه های گذشته هیچ برآوردی از جمعیت ورودی به دانشگاه در دهه حاضر نداشتیم، به همین خاطر دانشگاه هایی رو شاید بتونیم بگیم بی رویه گسترش دادیم که الان با صندلی های خالی روبرو هستند. خب این معضلی است الان برای مجموعه آموزش عالی کشور که با این سیستم بزرگ شده فاقد متقاضی چه کاری میتونه بکنه. از اون طرف هم در اون مقطع زمانی شاید نیاز بود که به تحصیلات تکمیلی بیش از دوره کارشناسی پرداخته بشه، اما الان باز موزل دیگه که ما در دانشگاه باش روبروی هستیم این استش که دانشجوی ورودی به مقطع کارشناسی و همچنین دانش آموخته از مقطع کارشناسیمون داره رو به افول میره، تا حدی که شما یه نگاهی بندازیم به متقاضیان کنکورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد، تفاوت فاحشی رو میبینین بین خروجی های کارشناسی و ورودی های کارشناسی ارشد که منجر میشه که ورودی های کارشناسی ارشد هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت دچار نقصان باشن. خب مسلما وقتی که این پژوهشگران قرار هستش که به مشکلات جامعه و صنعت بپردازن، نقصان در کیفیت آموزشی اینها منجر به پژوهش خواهد شد و این نقصان نمیتواند منجر به گره گشایی از مسائل جامعه بشه. خب در جای خود ما همونطور که دکتر محمدی فرمودن بایستی این الزام رو برای جامعه و صنعت اون به بایستی حلقه های کناری آموزش عالی مثل صنایع، مثل کشاورزی، مثل ارزم حضور وزارت کار ایجاد کنیم که به کمک وزارت‌های آموزش عالی بیان تا این سودمندی و کارایی دانشجویان و دانش آموختگان بالا بره. بنابراین میخوام این رو خلاصه کنم که بار به عبارتی کارآمدی دانش آموختگان صرفاً بر عهده وزارت‌های آموزش عالی نمیتونه باشه و دیگر وزارت‌ها یه قانونی زمانی بود که فکر کنم کماکان هم جاری باشه که صنایع موظف بودن بخشی از درآمدهای خودشون رو به امر پژوهش اختصاص بدن. خب این خیلی خوب میتونه به عبارتی کمک کنه هم به رشد و بالندگی خود صنایع و هم این که دانش آموختگانی که دارن از این دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن بازار هدفشون یا به عبارتی محل اشتغالشون از به عبارتی مراحل تحصیلشون مشخص شده هست، میدونن دارن برای کجا آموزش میبینن و میدونن دارن برای کجا پژوهش انجام میدن، موضوعی که به عبارتی در این جلسه قرار بهش پرداخته بشه و اون هم به عبارتی عدم استقبال از پایان نامه های تحصیل تکمیلی هستش که ما گاهی اوقات متاسفانه مسائلی رو خلق میکنیم که واقعیت ندارن و بعد میایم اینها رو حل میکنیم. به همین خاطر هدف به عبارتی من از این بخش از عرایض زمین هستش که سوالاتی که در قالب پژوهش های تحصیل تکمیلی قرار بهش پرداخته بشه از دل جامعه و صنعت گرفته بشه. به عبارتی دیگر همونطور که به عبارتی در فرمایشات حضرت آقا هم بوده این موضوع، پژوهش هایی که در دانشگاه انجام میشه بایستی حتما متقاضی و مشتری بیرون از دانشگاه داشته باشه. به عبارتی هیچ پایان نامه بدون این متقاضی نبایستی انجام بشه.
خیلی ممنونیم از شما. اما جناب دکتر محمدی، شما تو صحبت های اولیتون خیلی خوب اشاره کردید که ما تو خیلی از زمینه ها رشد خوبی داشتیم در زمینه هوافضا، بیوتکنولوژی. شما عضو عالی شورای انقلاب فرهنگی هم هستید. میخواستم این سوال از شما داشته باشم که چرا ما تو زمینه ای مثلا خودرو نتونستیم رشد درستی داشته باشیم، یا در زمینه کاهش آلودگی هوا این رشد نبوده، چرا این رشد یک نواخت نبوده؟
بله، من پاسخ جناب عالی رو به صورت کوتاه عرض بکنم، بعد یکی دو تا نکته رو هم در ارتباط با اون بحث قبلی اشاره بکنم. ببینید، شما میفرمایید ما چرا در زمینه مثلا هوافضا تونستیم موشک بسازیم ولی در زمینه خودرو موفق نبودیم؟ قطعا ما در زمینه خودرو هم میتونیم اگر مسائل و مشکلات مسیر تولید خودرو با تکنولوژی بالا رو برداریم میتونیم بهش برسیم. یکی از مشکلات اصلی ما در زمینه خودرو و دیگر زمینه‌های اقتصادی و صنایع اینه که اقتصاد ما دولتی است. مشکل اصلی اینه. اگر ما اقتصاد رو به بخش خصوصی واگذار بکنیم، همون گونه که در اصل 44 قانون اساسی اومده، بخش خصوصی قطعا نگاه میکنه به در واقع هزینه و سودش و تأمین میکنه نیاز کشور رو. البته خود رو هزینهش خیلی بالاتر از مثلا تولید یک موشکه. یه خط تولیدی خود رو شما بخواید راه بندازید باید نزدیک 4000 میلیارد تومان هزینه بکنید، ولی برای یه موشک هزینه خیلی کمتری داره. ولی این باز رد نمیکنه این سوالی که جناب عالی داشتید. میتونیم، شرطش اینه که ما به بخش خصوصی اطمینان بکنیم، کمک بکنیم مسائل و مشکلات بخش خصوصی رو برطرف بکنیم با تسهیل، با ریل‌گذاری، نترسیم از این که بخش خصوصی رشد بکنه، باور داشته باشیم که بخش خصوصی میتونه مسائل اقتصادی کشور رو حل بکنه. تو حوزه صنایع ما دو بخش داریم، یک بخش خرد، صنایع خرد، بخش صنایع کلان، و اگر ما بتونیم قوانین رو تسهیل کنیم، بوروکراسی ها و مشکلات و موانع صنایع ما رو در عرصه کلان برطرف بکنیم، کمک بکنیم به اینها، اینها میتونن در کنار خودشون شرکت های دانش بنیانی رو در بخش آرندی راه بندازن و دانشجوهای ما رو که فارغ التحصیل میشن رو ببرن در کنار خودشون به کار بگیرن، و اون پژوهشگری که ما دغدغه داریم این دانشجو فارغ التحصیل میشه کار نداره، میتونه تو صنایع بزرگ ما بره به کارگیری بشه و حتی همین صنایع بزرگ میتونن در کنار خودشون دانش شرکت های دانش بنیان کوچک رو به کار بگیرن و در راستای تأمین در واقع نیاز خودشون شرکت های دانش بنیان رو تأسیس بکنن، جهت بدن با حضور همین جوان های با استعدادی که ما داریم. اون وقت هم این اقتصاد خرد شکل میگیره، اقتصاد دانش بنیان ما در واقع به تدریج شکل میگیره، منتها به شرطی که مسائل و مشکلات اقتصاد کلان رو حل کنیم. دولت که امکانه این که بخواد در واقع گسترش پیدا بکنه رو نداره، دولت باید کوچیک شه. این سیاست درستیه که دولت رو ما کمک بکنیم کوچیک شه. این بیکاری و این اشتغال زایی وظیفه صنایع ماست، صنایع بزرگ ما و صنایع خرد ما. دولت میتونه کمک بکنه و تسهیل بکنه برای اینکه این صنایع خرد و صنایع بزرگ ما به خوبی شکل بگیرن، موانعش رو برطرف بکنه و اینها همین ظرفیت رو دارن، یعنی صنایع بزرگ ظرفیت رو دارن و میتونن تامین بکنن. من باز برمیگردم به سیاست‌های آمایش آموزش عالی. ببینید در سیاست‌های آمایش آموزش عالی چند هدف بیان شده: توزیع عادلانه منابع، ایجاد فرصت‌های برابر، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، مزیت‌های منطقه‌ای، جلوگیری از فعالیت‌های تکراری، تمرکز زدایی، انتقال قدرت تصمیم گیری. ما اگر واقعا به درستی برای دانشگاه‌هامون مأموریت گرایی رو تأمین بکنیم، رتبه بندی دانشگاه‌ها رو بر این اساس تأمین بکنیم، اون وقت معلوم میشه چه دانشگاهی تو چه حوزه‌هایی باید تو چه رشته‌هایی دانشجو بگیره، تربیت بکنه، سیاست‌های آموزشیمون رو بتونیم اصلاح بکنیم برای اینکه اون کسی که داره تربیت میشه بتونه در بازار هم یک مشکلی رو از بازار حل بکنه. ما الان همش تمرکز میکنیم روی اینکه بتونیم تعداد دانشجوامون رو، تعداد دانشجوی تحصیلات تکمیلیمون رو، دکترامون رو گسترش بدیم. البته الان دیگه این سیاست گسترش وجود نداره، انشالله آمایش آموزش عالی پیاده بشه و مأموریت گرایی دانشگاه ها محقق بشه توسط وزارت آموزش عالی ما، این تضمین میشه. منتها توجه بکنیم تو کشورهای داره انجام میشه. اخیراً بحث مأموریت گرایی دانشگاه ها و رتبه بندی دانشگاه ها در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد. این نکته اول. نکته دوم این که ما توجه بکنیم دانشگاه هامون قرار نیست همشون تحصیلات تکمیلی درس بدن و وقتی مأموریت گرایی بشه اون وقت معلوم میشه کدوم دانشگاه ما باید بیاد بره تکنسین با تأمین بکنه. این تکنسیان هم که تعمیم میشه واقعا باید بر اساس نیاز بازار کار ما. الان شما یه وسیله نقلیه که دارید خراب بشه، یه وسیله برقی که تو خونه دارید خراب بشه، باید بگردید. آدم به راحتی نمیتونه یه تکنسیان رو پیدا بکنه بگه آقا بیا این کولر منو درست کن، بیا این ساختمون منو، سیمکشیشو درست بکن. در صورتی که ما این همه مسئله داریم، این همه هم فارغ التحصیل دانشگاهی داریم. وقتی که مسئله و مشکل داریم یعنی جای اشتغال داریم، ولی فارغ التحصیل دانشگاهی ما عادت کرده یا بهت بده پشت میز بشینه یا بهت بده تو دانشگاه. این همه مسائل و مشکلات کشور ما رو که نیاز به تکنسین داره رو کی باید تامین بکنه؟ همین دانشگاه ها. پس دانشگاه وقتی مأموریت گرا بشه که باید تکنسین، منتها تکنسینی که نیاز به بازار رو پاسخ بده، در این صورت میتونه اینو حل کنه. من باز یه نکته رو عرض بکنم، من عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی نیستم، من یکی از مدیران دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی هستم. این رو چون اول فهمیدید من عضو شورا هستم، این رو خواستم اصلاح بکنم.
خیلی ممنونی از شما. خب جناب دکتر مفاخر، حالا برای اینکه خیلی هم از بحث دور نشیم، ما الان یه تعداد فارغ التحصیل تو کارشناسی ارشد و دکترا داریم که چی کار کنیم که این تبدیل به فرصت بشه، این فارغ التحصیلان ما و تهدید نباشن؟
خیلی ممنون، مجددا تشکر میکنم. اینکه واقعا خب دانشگاه تعداد زیاد بشه، خب این لطمه نمیزنه. چقدر خوبه که همه تحصیل کرده باشن و دانشجو هم بیا تحصیل بکنه. مسئله زیرساخته این دانشگاه ها، هدف این دانشگاه ها چی هستش و چی کار میخوان بکنن، این مهمه. و اینکه ما بتونیم این آموزش ها رو به نحو جهت‌دار داشته باشیم. شاید بهتر باشه الگوهایی که دانشگاه‌های دیگه انجام دادن و موفق شدن رو مثل استنفورد، مثل هاروارد ببینیم، یا حتی دانشگاهی که جنگ جهانی دوم تو آلمان مثل باهاوس مثلا بودن، که اینا میامدن یک ارتباطی بین بازار، جامعه و دانشگاه بوده، نیازهای جامعه رو میشناختن، و بعد دانشگاه ها در دل خودشون قسمت هایی به اسم کالج هایی داشتند و این کالج ها مدرک نمی دانند، چون دانشگاه باید مدرک بده، کالج مدرک دانشگاهی معتبری نداره، اما کالج ها کمک می کردن که در تعداد کم، تعداد محدود آدم های تربیت کنن و بیان وارد بازار کار بشن. حتی ممکن بود که خود کارفرماها بیان سفارش بدن و اینها به جای اینکه در کارخونه تجربه پیدا کنه میان مدی تجربات علمی تحت یک متد خیلی حساب شده ای اینا تربیت می شدن و کارشون هم مشخص بود، می رفتن اونجا کار انجام می دادن. مثلا شما استنفورد رو ببینی، 2.7 میلیارد پوند در سال این سرمایه کارهای تحقیقاتی و پژوهشی شده. من اعتقاد دارم ما دانشجوی خیلی با استعدادی داریم و همشون هم دوست دارن کار کنن. مرتبا به من پیشنهاد میکنن اگه جای کاری هست بیایم انجام بدیم، اما چون زیرساخت نیست، این زیرساخت ها تعریف نشده، این زیرساخت ها تو دانشگاه باید تعریف بشه، برای استاد باید تعریف بشه، استادها باید بتونن به شکل مستقل قرارداد ببندن و همچنین استادها باید توانمند باشن که پروژه ها رو بتوانن انجام بدن. طبیعتاً اگر این اتفاق بیفته دانشجوها خیلی دوست دارن بیان کار بکنن و پروژه خوبی انجام بدن. عملاً به شکل ناخودآگاه دانشجوها به سمتی دارن گرایش پیدا میکنن که بهترین راهشون کپی پیست کردن پروژه است و با کپی پیس کردن خیلی راحت‌تر و سریع‌تر به مدرکشون میرسن. درسته که خیلی هم علاقه‌مندن به تحصیل، خیلی هم علاقه‌مندن به کار و میبینیم که این بهبود برنامه‌ریزی کارکردی دانشگاه، این سرمایه‌های فکری، سرمایه‌گذاری ساختاری، ارتباطی و انسانی باید به سمت سوی گرایش پیدا کنه که اینها بتونن خروجی های خوبی در مجامع علمی و حرفه‌ای داشته باشیم. خب یکی از چیزهای خیلی ساده‌ای که چون نمیشه یه مرتبه ساختار رو عوض کرد، خیلی ساده میشه ورود پیدا کرد، خیلی مهمه که یه ارتباط داشته باشن با صنعت خارج و داخل. مثلا زبان، این که بتونن منابع اصلی رو مطالعه کنن خیلی مهمه که بدونن، زبان انگلیسی خیلی مهمه که بدونن، ارتباط داشته باشن. اما میبینید که هرچی قضایی تو دانشگاه خیلی کمرنگ شده و اینها خیلی مهمه و همچنین استفاده از دانش و تحقیقات روز باشه، بتونن دانش رو ببینن، پایان نامه ها رو بتونن ببینن، یعنی دانشجوها بتونن از تجربیات همدیگه هم استفاده کنن و از تجربیات خارج از کشور هم استفاده کنن و از تجربه کسایی هم حتی استفاده کنن که ممکنه که مثلا به فرض از لحاظ سیاسی هم با ما در زاویه هم قرار گرفته باشن، اما تجربه علمیشون رو نیاز دارن که استفاده بشه. ما میتونیم اینا رو بومی سازی بکنیم و بیایم در دانشگاهمون ارزش افزوده براش در نظر بگیریم و دانشگاه های ما صرفا بر اساس حال دانشگاه آزاد که بر اساس هزینه‌ای که از دانشگاه گرفته میشه یا که خیلی بزرگ شده اشکالی هم نداره، یا دانشگاه دولتی ما که حالا با سیستم کنکور وارد میشن، خب اینها اگر بیان یک خط یا مشی داشته باشن که در چند کلمه من خلاصه کنم این رو، بیان مشارکت اجتماعی داشته باشیم، بیا سرمایه فرهنگی خودمون رو ببینیم، آگاهی های تاریخی داشته باشین نسبت به این قضیه، ببینید از کجا شروع شده با کجا داره میرسه و بعدش در آینده باید چی کار کنیم، آینده پژوهی درش ببینیم، تعالی معنوی اینها رو ببینیم. ما صرفا نمیخوایم اینها فقط وارد بازار کار بشن، اینها از لحاظ روحی و معنوی هم باید آدم هایی باشن که بتونن به یه سری اعتقاداتی پایبند باشن، اعتماد به نفس داشته باشیم. ما میبینیم که دانشجو اعتماد به نفسشون در آخرهای ترم خیلی کم میشه، حالا علتاش رو من بعدن میگم. روحیه خودباوری و جامعه پذیری رو در اینها قوی کنیم که انشاءالله در مجامع بین المللی هم ورود پیدا میکنن بتونن خوب خودشون نشون بدن.
خیلی ممنونیم از شما. اما جناب دکتر جلالی، اصلا این رشد بی‌رویه بر اساس چه برنامه‌ای اتفاق افتاده؟ و وقتی ما نگاه میکنیم به صنایع مختلفمون، میبینیم تو صنعت کشاورزی ما الان بیش از 40,000 تکنسین نیاز داریم که نداریم. این کمبودا ناشی از چیه؟
ببینید، من شاید بتونم بگم شوربختانه برنامه دور اندیشانه پشت این بباتی رشد نبوده. من مصداق بارزش رو توی عرایز سکشن قبلی خدمتتون عرض کردم که ما یک آمایشی از تعداد متولدین مثلا دهه 70 نداشتیم که اینا به دخت دهه 90 میخوان وارد دانشگاه بشن، چه تعدادی هستن و متناسب با اون تعداد